بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه شما دوستان گرامی، چه اونایی که حالا صوت و تصویر ما رو میشنون و میبینن و حضار محترم، انشاءالله که بتونیم باعث خوبی و خدمتتون داشته باشیم. بحث ما حالا چون احتمالش هست برخی ها اولین جلسه باشه یا از این جلسه بحث های ما رو دنبال کنن، خیلی به صورت مختصر ما یک سری مباحثی رو در مورد مباحث خیلی جدید و نوینی رو میخواییم مطرح کنیم و اینها مسائلی است که بهش باور داریم که حتما باید تو مراکز دینی و مراکز فلسفی و اونایی که دغدغه مباحث فرهنگی و به قول معروف عالمان دینی هستند و یا رویکرد علوم انسانی دارن از این مباحث آشنا بشن. مباحث بروز و جدیدیه که دنیا مطرحه، ما هم تا اونجایی که هست باید دنبال این مباحث باشیم. گفتیم این مباحث یک سری مباحثی هست که ذیل مباحث علوم شناختی قرار میگیره. مباحث علوم شناختی رو گفتیم تو این چند جلسه خیلی به صورت مختصر که چیه و گفتیم رشته های مختلفی و ذیل خودش رو قرار میگیرن. یکیش بحث فلسفه ذهن بود و مباحث هوش مصنوعی و مباحث دیگری بود که جلسات قبلی به طور مکفی و به اندازه این جلسه تبیین شد. بعد ما از این گفتیم زاویه ما وارد مباحث فلسفه ذهن میخوایم بشیم که درگیر مباحث علوم شناختی میشه و مباحث علوم شناختی رو گفتیم و چه چالش هایی ممکنه برای ما داشته باشه که هی کم کم هرچی میریم جلوتر این مباحث بیشتر برای ما تبیین میشه. گفتیم که برای اینکه فلسفه ذهن رو بدونیم باید بدونیم ذهن چیه. گفتیم علوم شناختی به طور کلی دنبال شناخته و مباحث بررسی شناخت و به طور بین الرشته‌ایه. فلسفه ذهن به صورت عقلی تحلیلی دنبال شناخت ذهن. ذهن گفتیم چیه؟ گفتیم بنابر مکاتب مختلف ماهیت ذهن تعریفش متفاوت تر میشه که هنوز دیدگاه ها رو نگفتیم. گفتیم برخی ها اومدن تو مباحث فلسفه ذهن بدون اینکه حالا یا ماهیت ذهن بررسی کنن میان کنارش حالات ذهنی رو بررسی میکنن. ما حالات ذهنی رو گفتیم چی هستن و معیار ذهنیت رو گفتیم چند تا. حالا قبل از اینکه وارد ادامه بحثون بشیم یه نکته من تو جلسه قبل گفتم، گفتم تحلیل خودمه، نگو من این مطلب حالا یه جایی هم خونده بودم حالا یا از اونجا گفته بودم یا خودم رسیده بودم، ولی دیدم باز مراجعه کردم دیدم نه، آقای مهدی زاکری تو بحث مقدمه ای که بر ترجمه درآمدی بر فلسفه ذهن کیت مسلین نوشته اینو تصریح کرده. ایشون میگه که تو بحث اصطلاح ذهن چرا ما به جای مایند نگیم سول یا نفس نگیم، مثلا فلسفی آف مایند. گفت که من معادلش لفظ ذهن رو قرار میدم. ایشون اشاره میکنه که میگه چون نفس، اصطلاح نفس یک حالت جوهری داره و یک نوع الغای یک دیدگاهی که یک جوهر مستقلیه که تو مکاتب یونانیان بوده، نو افلاطونیان مطرح بوده، فیلسوفان مسلمان هم نفس به عنوان یک جوهر قبول دارن، دکارت هم همینطور و دکارتیان هم همینجور. اما خب بس اگر معادل نفس میشه در واقع سول، ولی مایند چرا ذهن برگزیدیم؟ گفتیم که حالا ذهن یک حالت خونسایی هست که قابل جمعه، یعنی هم با کسی که قائل به سول نفس یک موجود مستقله باش قابل جمعه و هم با کسی که مثلا اصلا نفس ذهنی قائل نیست یا اونی که حالات ذهنی قبول داره ولی موجود مستقلی رو قبول نداره. اینم یه نکته، اینو حالا نگفته بودم اینجا باز تاکید میکنم، ذهنی که ما اینجا میگیم با اون ذهنی که تو فلسفه ذهن ببخشید فلسفه اسلامی مطرحه، وجود ذهنی با اون فرق میکنه. ذهن، ذهن اونجا یک حالت یک مرتبه از نفس مطرحه تو فلسفه اسلامی، یک مرتبه از نفسه ولی آفرین، اینجا در معادله اگه بخوایم رو معادله نفس روحه، اون قوه ادراکی حالاتش شامل میشه، احساسات هم شامل میشه، ولی تو مثلا وجود ذهنی بحث احساسات مطرح نیست. حالات روحی روانی و اراده معنوی اینا شامل ذهن میشه در این اصطلاحی که ما اینجا منظوریم، ولی اونجا اصطلاح وجود ذهنی یا ذهن خاص‌تره، بس با اونم اشتباه گرفته نشه. این یک نکته. میریم به ادامه بحثمون. بحثمون داشتیم حالات ذهنی میگفتیم، گفتیم حالات ذهنی یک سری ملاک‌ها و معیارهایی داره. چه معیاری، چه ملاکی باعث میشه که ما بگیم این یک حالت ذهنی، حالت فیزیکی نیست؟ چند تاشو گفتیم دوستان یادشون هست؟ بله، حس التفاتی بودن دیگه،
بدون
احسن، بدون مکانه، معرفت، معرفت حالا بدون واسطه و مستقیم بهش قرار میگیره، که گفتیم اصطلاح دیگه هم بهش میگن اول شخص. ما نسبت به حالات ذهنیمون اول شخصیم، ولی من نسبت به حالات ذهنی شما سوم شخص. سوم شخص. اصطلاحات چیه؟ حالات گفتیم معیارهایی که برای حالا معیارهای مختلفی گفتن، ما گفتیم حالا بر یک ما برای اون کتابی که خدمتتون عرض کردیم، در کتاب آشنایی با فلسفه ذهنه، حالا فقط اونو ناظر نیستیم، از جای دیگه میگیم. یکی معرفت بی واسطه، و تقریبا اگه معادل فلسفه اسلامیش بگیم علم حضوری، یعنی مورد علم حضوری ما قرار میگیره. اون حالات داریم تو فلسفه اسلامی هم، تو بحث علم حضوری میگیم درد من بهش علم حضوری دارم، یا اون معنی که اون ذات منه بهش علم حضوری دارم. خب بعد بی مکان بودن. تو بی مکان بودن و خیلی اون تو فلسفه آشنایی با فلسفه ذهن در حد یک پاراگراف کوچک گفت و رد شده، ولی گفتیم این بحث بحث بسیار مهمیه. حالات ذهنی یک نوع حالات بی مکانیه. ببینید مثلا حالات فیزیکی مکان داره، مثلا آقا یه خراشی برمیداره پوست شما، این خراش معلومه تو دستت انگشتته، ولی آیا اون دردی که میکشی آیا اونم مکانمنده؟ اینجا یه شبهه مطرح کردیم، گفتیم واقعا آقا اینجا داره میسوزه، درد میکشی. دوستان کمک کردن گفتن این منشأ سوزشه، آیا خود دردم همین جاست یا نه؟ گفتیم که توضیح دادیم این منشأ سوزش و درده. یکی هم سومی هم چی بود آقای؟ حس التفاتی. حس التفاتی و اینتنشنالیتی توضیح دادیم مفصل، و امروز هم باز یک مروری با به یک بیان دیگه میکنیم این حالات ذهنی. این ستا رو گفتیم. بحث مهم دیگری که امروز خدمتتون میخوایم بگیم بحث کوالیا است، یک اصطلاح فلسفه ذهن. کوالیا در مورد حالا مفصل توضیح میدم کوالیا چیه. کوالیا از واژه کوالیایی که لاتین هست به معنای کیفیات گرفته، به معنای کیفیاته، به معنای کوالیا ویژگی های پدیداری هم میان فنومنال پراپرتیز، یا با اصطلاح what it is like to be، با این اصطلاح هم میاد. چه اینجا ببینید چه احساسی داره، نه اینکه اصطلاح تحت لفظی معنا نکنید که چی میشه تحت لفظش. آقای خان شما انگلیسیت خوبه؟ این what it is to like be، what it is like to be، نه تحت لفظش چی میشه؟ شبیه چیه؟ همانند چیه؟ نه والا اون لایک همانندم میاد، مانند همانند، ولی اون معنی اینجا نیست. چه حسی دارد، چه احساسی دارد؟ یک مقاله معروفی هست خب فاش بودن مال نیگر، چه حسی دارد این از این اصطلاح استفاده کرده تو بیت. این بس احساس منظور اونجا چه احساسی داشتنه کوالیا. حالا ما فصل توضیح میدیم. ببینید بحثی که ما مثلا رنگی که میبینیم، حالا به اصطلاح معروف فلسفه ذهنش همون رنگ قرمز گوجه است. حالا من اصطلاحش میگم، اصطلاح معروفش چیه؟ اصطلاح معروف
رنگ
که... نه اون اصطلاح معروفی که در بحث کوالیا مربوط میشه، بحث اصطلاح مریه، اصطلاح معرفت اسم و اصلیش. اینجا این چی میخواد بگه کوالیا؟ کوالیا میگه که اون حالات ذهنی یک حالتی دارن که اون فیزیک نمیتونه داشته باشه. مثلا اون موقعی که شما به یه رنگ سبزه نگاه میکنید، به یه چمنزاری، اون حسی که از اون سبز دیدن بهتون دست میده. تو اون بحث، حالا من گریز بزنم، تو اون بحث تجربیات نزدیک به من، خیلی از این استفاده میکردم، میگفتم ما یک رنگ سبزی دیدیم ولی نه این سبز، نمیتونیم بیانش کنیم. حالا این یه بحث خاص خودشو داره، دارم استفاده میکنم که یه احساسی از رنگ ها یا اندازه و شکل دیدن این مثلا میزی که به شما دست میده، یا اون دستی که میکشی روی نرمی یک پارچه، اون احساسی که از نرمی به شما، به اینا میگن کوالیا، اون حالتی که به شما دست میده، به اون بحث میگن این حالات ذهنی. تو برخی از حالات ذهنی این کوالیا رو داره، ولی آیا کسی که فیزیکالیست محض باشه میتونه کوالیا رو توضیح بده با مباحث فیزیکی، با فقط شلیک نورون ها و کارکرد های سیستم های عصبی، یا نه؟ به حالا علم حضوری گفتم اینجا همون بحث بیارید، اون معیاری که اول گفتم بیشتر با اون میخونه. حالا اینجا بحث این که نسبت به متعلق نزد ما هست به یک معنای علم حضوریه، ولی بنابر دیدگاه مشهور ما اشیاری که با علم حضوری نمیبینیم. که اینجا یه نظریه دیگه هم هست، حالا اونا میگن علم حضوریه، حالا واردش نمیشم، ولی مشهور فلاسفه معاصر ما میگن که مثلا اون از طریق صورت ادراکی به ما منتقل میشه، محکی، و مثلا بین معلوم به ذات و معلوم به عرض فرق است اینجا، برخلاف دیدگاه غیر مشهور هست که قائل اونم علم حضوریه. حالا وارد اون بحث نمیشم. پس ببینید، اون شما احساسی که مثلا شما از رنگ قرمز میبینید، این رنگ قرمز با رنگ سبز فرق میکنه، یه تفکیکی هم بینش هست، اینم تو اون کوالیا مطرحه. برخی از فلاسفه به همین خاطر معتقدن که آگاهی مثل کوالیاها هرگز با هیچ نوع فرایند فیزیکی نمیتونی اینو تبیین کنی. شما اون حسی که داری الان درک میکنی، اون حس نمیتونی هرگز با فرایندهای فیزیکی اینو تبیینش کنی. کمپل تو کتابش این نکته رو اشاره میکنه که میگه بس ما میتونیم بگیم همه ادراکات حسی ما کوالیا دارن، یه کیفیتی داره. مثل چی؟ مثل اون دردناکی که ما از درد میکشیم، اون دردی که من دارم در حین درک میکشم، یا خارشناکی که حالا اون در حین خاریدن دستم دارم، از اون کوالیاست. عذاب وجدان حالا انواع حالات ذهنی میام، حالا انواع حالات ذهنی رو بفهم. حالا بحث فرار روانشناسی الان بحث ما نیست، حالا بحث ولی میام انواع اقسام حالات ذهنی میارم، شاید اونجا به سوالتون حالا پاسخ داده بشه. حالا بحث فلسفه ذهنه، فلسفه ذهن، خب این میگه یه حالت اون به طور خاصی بودن رو میگیم کوالیا، برای اینکه بس همه حالات اون احساسی که میخوایم مثلا ما یه لحظه میترسیم بیفتیم، شما رو دیوار داری راه میری، دیوار باریک، یه لحظه میترسی بیفتی، تعادلت از دست بدی، اون حسه همون کوالیا و کیفیته. خب برای اینکه حالا این یکم به مطرح بشه، یک بحثی هست، بحث استدلال معرفت، استدلال معری از طریق این، حالا دو تا کلیپ اینجا، یکیش حالا به صورت طنزه، بعد کلیپ دوم به یکم جدیتره، برای اینکه اون کوالیا، اصل این استدلال، حالا به بحث این از کوالیا استفاده کرده، اصل استدلال اینا بر اساسه برای اینکه فیزیکالیست بزنه، یک داستان فرضی. حالا ببینید، من حالا توضیح میدم، ببینید حالا کلیپ ها رو که میخوام، حالا بحثمون کارگاه هم هست، حالا بحثمون هم از این چی میگم پتانسیل ظرفیت هم استفاده کنیم و جذاب باش، و این بحث رو حالا ما بحث توضیح میدم اگه باز شما توجه کنید. This wobbly wrinkled pudding thing. هایت تصویر رو Thank you.
wobbly, wrinkled pudding thing inside your skull consists of billions of nerve cells, which are constantly sending and receiving information. And how is it supposed to house our consciousness? By itself? And where, exactly? Where are our perceptions and feelings? And what about our soul? Could it be that our mind is basically nothing more than our brain? In the end, is it all just matter? Is that what we are? Nothing but matter? Anyone who thinks this doesn't know Mary. She is the leading expert on the perception of color. She knows all about wavelengths, about the retina of the eye, and about how the brain processes visual stimuli. She knows all of the scientific facts and every single detail of what happens when we see color. There is one thing, though. Mary herself has never seen a colored object. Neither a red tomato, nor the blue sky. Ever since she was born, she has been in a room where there is no color. Her clothes are black and white, and her hair is black. She has only experienced black, white, and gray. She has learned everything she knows about the world and about color perception from reading books. Until one day, as if by magic, the door opens to the outside world. Mary can't believe her eyes. Suddenly, she sees what she has been researching for all those years. Color. Up till now, she has known precisely what would happen in her brain if she were to ever see color. But now, she is experiencing how it is and how it feels. Mary realizes something new about color now that she's outside. This whole time, her knowledge of color perception was incomplete. She also discovers that there are things that just cannot be perfectly explained through any kind of physical theory. Is the way that we experience the world more than just simple biochemical processes in the brain? Is our mind more than our brain?
تقریبا استدلال متوجه شدیم. حالا این استدلال به طور حالا خلاصه، حالا به کلیپ بعدی هم هست، حالا می‌خواستم اگه ببینید این استدلال مری، آقای خانم متوجه شدید؟ ببینید این در مورد یک آدم فرضی به نام مری، خاله مری باشه، عمه مری باشه، اینا یک عصب شناسیه، مثلا در اتاق سیاه‌سفیدی زندگی میکنه و این عصب شناس همه فرایندایی که مثلا یک رنگ، مثلا به لحاظ رنگ چه ویژگی‌ها داره، این نورون‌ها چجوری کار میکنن، اینا رو میدونه. رنگ‌های قرمز مثلا میخواد بیاد، کدوم نورون تحریک میشه، اینا فرض اینه که اینا رو همه رو میدونه. ولی این اوتو چیه ویژگیش؟ اینه که این تو از اول عمرش، حالا از اول عمرش یک اتاق سیاه‌سفید بوده، تا حالا رنگ قرمزی رو ندیده. حالا یه روز اتفاقی، حالا به اتفاقی میفته، میاد این وارد حالا فضای اتاق، بیرون اتاق میشه، از پنجره یک لحظه نگاه میکنه، مثلا حالا یک گوجه قرمزی یا سیب قرمزی رو میبینه، میبینه قرمزی اینه. اونه همی اگر اون، خب اینجا بحث اصل آگاهیه، آگاهی اگر آگاهی فقط فیزیکالیست باشه، خب این همه چی رو در مورد فیزیک میدونسته. فیزیک همه، اگر آگاهی فقط تنها امر فیزیکی بود، خب این همه فراینده فیزیکی میدونسته. ولی این موقعی که اون رنگ قرمزی دید، یک حالت جدیدی، یک کوالیایی، می‌خواستم کوالیا جا بیفته این کلیپو، گفتم اصل استدلال برای یه چیز دیگه است، برای رد فیزیکالیست. یک لحظه اون یک کیفیت خاصی از دیدن اون رنگ بهش دست میده، یک آگاهی از اون کیفیت نفسانی میکنه. این غیر از اون مباحث فیزیکی بود. بس از اینجا معلومه فیزیکالیست باطله. حالا این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته یا نه، حالا خود فرانک جکسون، این یک فیلسوف استرالیایی مال حالا صاحب این استدلاله، خودش آیا برگشته بعدن از این استدلال یا به نوعی عقب کشیدین ها کار نداریم، ولی یه بحث استدلال قویه. یعنی هر تا خودش هم اگه یک نوع عقب نشینی کرده، ولی فلاسفه دیگر این استدلال مثلا هم به همین راحتی فلش نکرده. یکی این استدلال، استدلال اتاق چینی هم هست، حالا سر اونم توضیح میدم جای خودش. پس اینو می‌خواستم بگم که بحث کوالیا برامون جا بیفته. حالا اینم یک کلیپ دیگه از همین این استدلال، حالا باز اینم زیر نویسه چیزه.
Imagine a brilliant neuroscientist named Mary. Mary lives in a black and white room. She only reads black and white books, and her screens only display black and white. But even though she has never seen color, Mary is an expert in color vision and knows everything ever discovered about its physics and biology. She knows how different wavelengths of light stimulate three types of cone cells in the retina, and she knows how electrical signals travel down the optic nerve into the brain. There, they create patterns of neural activity that correspond to the millions of colors most humans can distinguish. Now imagine that one day Mary's black and white screen malfunctions and an apple appears in color. For the first time, she can experience something that she's known about for years. Does she learn anything new? Is there anything about perceiving color that wasn't captured in all her knowledge? Philosopher Frank Jackson proposed this thought experiment, called Mary's Room, in 1982. He argued that if Mary already knew all the physical facts about color vision, and experiencing color still teaches her something new, then mental state...
میگه فرانک جکسون بحث اتاق مری مطرح کرده. دوستانی که اگه حضور مجازی داشته و اینجا مثلا چیز میشه براشون، به خاطر هم حضوری میگم بهتر. بحث این که اون همه واقعیات فیزیکی میدونسته، ولی گویا این که با دیدن رنگ قرمز، چون تا حالا سیاسفید تو اتاق سیاسفید زندگی میکرد، با دیدن رنگ قرمزی یک چیز جدیدی رو میآموزه. پس از این میتونیم ما نتیجه بگیریم که اون حالت ذهنی، یعنی اون حالتی که از دیدن رنگ قرمزی به دست میاد، این ادراک رنگ ها نمیتونی شما بیای با حالات فیزیکی اینو توضیح بدی، چون این همه مواردی در حالت فیزیکی میدونست.
Color perception can't be completely described by physical facts. The Mary's Room thought experiment describes what philosophers call the knowledge argument.
به اسم استدلال دیگری میگه، استدلال مری هم معروفه، استدلال knowledge، استدلال argument of knowledge هم میگم بهش، استدلال معرفت هم هست اسم دیگرش.
That there are non-physical properties and knowledge which can only be discovered through conscious experience.
پس بنابراین استدلال به همه ویژگی ها این نیست که فیزیکی باشن، بلکه برخی از ویژگی های ما داریم که باید اونا را به صورت آگاهانه ما اونا را تو ذهنمون بیابیم. برای رد اون فیزیکالیست ها، فیزیکالیست چی میگفت؟ حالا نرسیدیم هنوز دیدگاه رو بگیم. میگفت همه چی تو مغزه، همه چی تو بستر نورون هاست. حالا نظریات مختلفی داره، ولی نظریه این همانی اینو میگه.
The knowledge argument contradicts the theory of physicalism, which says that everything, including mental states, has a physical explanation. To most people hearing Mary's story, it seems intuitively obvious that actually seeing color will be totally different than learning about it. Therefore, there must be some quality of color vision that transcends its physical description. The knowledge argument isn't just about color vision. Mary's room uses color vision to represent conscious experience. If physical science can't entirely explain color vision, then maybe...
پس میگه اگر علوم فیزیکی نتونه مثلا اون ادراک بصری ما رو از رنگ توضیح بده، بعد این بس نمیتونه، شاید نتونه که برخی از اون حالات آگاهانه ما رو توضیح بده. این پس نتایجی حالا از این استدلال میگه. حالا این ادامه داره، حالا کلیپش هم خواستیم باز بارگذار میکنم، حالا بریم بحث بعدیمون. خیلی خب، پس این اصل استدلال روشن شد. استدلال ما اینجا نمیخواستیم تبیین کنیم، ما فقط اینو آوردیم که برای اینکه شما کوالیا رو بفهمید، اون منظور از کوالیا داشتن که مربوط به حالت ذهنیه چیه، میخواستم این ناظر به این که اون اصلی گفتم استدلال برای رد فیزیکالیسته که از طریق اثبات اینکه ما آگاهی به یک سری حالاتی داریم که اینا رو نمیتونیم به طور فیزیکی یا فیزیک نمیتونه اون رو تبیین کنه. این اصل استدلال برای این بود. حالا ببینید، ما در اینجا یک سری احساسات و حالات ذهنی اینا گفتیم، حالا برای اینکه جمع‌بندی، حالا برخی تقریبندی مختلفی کردن ها، ولی حالا کلیتش بیاد دست ما، برخی حالات ذهنی ما از قبیل احساسات هستن. این احساسات یا کیفیات حسی اینا فرق دارن مثلا با برخی دیگر از حالات ذهنی ما. این هم مثلا مثل درد، خارش، قلقلک، اینا مثلا یا دیدنی که از ما، اینا چی هن؟ از قبیل همون بحث کوالیا است. اینا از قبیل کوالیا هستن، حالا پدیداری هن، فنومنال هن. اینا بعد این خب این یه سری احساسات ما داریم که حالات ذهنی داریم که ذیل دستبندی احساسات. حالا این داخل پرانتز بگم، شاید حالا اینا قابل مناقشه باشه یا اینا، ولی حالا به طور کلی حالا ما بنابر برخی از نگاه اینو چیز میکنم. پس یک سری حالات ذهنی ما دارای کوالیا هستن، کیف، اینا حالات کیفی هستن که بهشون ما کوالیا میگیم که توضیح داد. یک سری هستن که خب احساسات، همون فیلینگز اصطلاح انگلیسیشه، خب اینم که توضیح دادیم تو جلسات قبلی. برخی از حالات ذهنی ما چی بودن؟ گرایش های گزاره‌ای بودن. گفتیم مثل چی؟ مثل من امید دارم که وضع اقتصادی کشور ما بهتر بشه، دوستم یقین داره که وضع اقتصادی کشور ما هر چه زودتر، حالا دوستم یقین دارد که بهبود وضعیت اقتصادی به این زودی امکان پذیر نیست، و برادرم شک دارد که وضع اقتصادی به زودی بهتر بشه. به این گفتیم اینا گرایشات گزاره‌ای هستن و پروپوزیشنال اتیتیود هستن. به اینا اسم دیگرش چی بود؟ جلسه قبل گفتیم از چه؟ آقای خانی؟ حیث التفاتی گفتیم. اینا حیث التفاتی، متعلق حیث التفاتی هم بهش میگن. آره، اصطلاح انگلیسی چی بود؟ اینتنشنالیتی. اینتنشنالیتی هستن اینا، حیث التفاتی هستن. حیث التفاتی هم مثل امید، ترس. ببین اینا با درد و حس خارش اینا فرق میکنه، چون اینا یه محتوای متعلقشون یک گزاره است. امید دارم که وضع اقتصادی که کشور ما بهبود بیابه به این زودی. این امید مثلا اون میشه حالت ذهنی ما، اون گرایشی که من نسبت به این گزاره دارم. ولی تو درد اینجوری نیست. اینا گفتیم که این جمله‌ای که حالا بعدش یک که آره تو فارسی یا کلاس ها تو انگلیسی، به جمله‌ای که بعدش میاد اینا میشن اون گزاره. گزاره ما این به اون حالتی که نسبت به اون گرایش داریم اینا بهش حیث التفاتی هم میگیم، و به اینا میگن دارای محتوای، مثلا دارای محتواست و گرایشات گزاره‌ایه. اینم بس یک نوع حالات ذهنیه که اینم یه دسته هستن که اینم توضیح دادم به نوعی، به بیان دیگر اینتنشنالیتی هستن اینا هم که خب اینا از قبل یه فرقی که با قبلی داشتن چیه؟ اون قبلی ها چی بودن؟ درد مثلا ببین آگاهانه است. مگه میشه شما درد نداشته باشی ولی درد داشته باشی ولی بهش آگاهی نداشته باشی؟ درد داشتن همونه، این نکته که شما گفتی علم حضوری اینجا میاد. علم حضوری تو چیز میاد؟ تو بحث بیشتر قابل تبیینه یه میخواییم معادل سازی کنیم. ولی تو بحث باور ما خیلی از باورها داریم که بهش علم نداریم. الان آقای خانی مثلا باور داره که رو صندلی نشسته، ولی تا حالا قبل از اینکه من گفتم آگاهی بهش نداشت. یا اینکه باور داره که زمین داره میچرخه، ولی قبل از اینکه من بهش این جمله رو بگم آگاهی بهش نداد. پس باور اینها ممکنه ما یک سری باورها داشته باشیم. این بحث واسه یک بحث روانشناسی مهمی میتونه باشه. چرا با این بحث تو روانشناسی الان من کار نکردم، تخصصم نیست، ولی بحث این که برخی از انتخاب‌های ما می‌کنیم، می‌بینی آقا فکر می‌کنیم آقا به هیچ این که چیز داشته باشیم. این بحث فروید فکر کنم از این نظریه استفاده می‌کنه، یک بحث این که ضمیر ناخودآگاه اون روش مانور میده، اون بحثش آره اون از این استفاده می‌کنه. خیلی برخی از گزینش‌ها انتخاب‌های ما می‌کنیم، فکر می‌کنیم بهش علم نداریم، اینا مبتنی بر یک سری، حالا فروید میگه مثلا بر تو ضمیر ناخودآگاه هست، اینا باورها و میل‌هایی که هست. این بحث با میخواستم این نکته رو اینجا بگم که ما باورها و ممکنه یک باوری داشته باشیم ولی به علم نداشته باشیم، ولی دردی که داره میکشیم یا اون احساس خارشی ترسه، ترس همون بودن و آگاهی هم با اون. پس به حالات احساسات، حالاتی که داره احساسات هستن بهشون آگاهی داریم، ولی اونا گرایش های گذاره‌ای ممکنه بهشون به اون محتوا با آگاهی نداشته باشیم. این هم یه فرقیه که برخی از حالا تو این بحث فرقشون بهش گفتن. یک سری حالات ذهنی هست، عواطف، غم، غصه، شادی، اینا رو میخوام میگم که برایش کار دارم ما میرسیم. اینا حالات، انواع طبقه بندی حالات ذهنی هست، مد نظر داشته باشید. از یکی احساسات بود، یکی گرایش های گذاری، یکی هم عواطف. اینا هم یه دسته بندی هستن که عواطف با اینا با ممکنه با برخی از اون گرایش های گذاری یکی باشه. مثلا من خجالت زده هستم از اینکه مثلا مدتی هست با مادرم مثلا تماس تلفنی نگرفتم. اینا میگه بعض برخی جا ممکنه بالات گرایش گذاری در بیاد، ولی خلاصه اینا هم یه طیفی از حالات ذهنی ما هستن. عواطف. یک سری دیگه حالات ارادی داریم، مثل قصد، تصمیم. قبل از هر عملی یک حالتی ما داریم که اون حالت اراده بهش میگیم. حالا بحث مفصل تو فلسفه اسلامی داریم دیگه، میگه میخوایم یک فعل اختیاری انجام بدیم، قبلش نمیدونم تصور، تصدیق، مثلا تصدیق موکد و شوق موکد و ببخشید تصدیق و شوق و شوق موکد و بعد عزم و اراده و اون فعل از آدم سر میزنه. حالا اینا ممکنه این جریان نه که یه دیوانه من میخوام بردارم همینجوری تصور کنم، تصدیق کنم، باو دستش دیگه مردم. این ممکنه از کسر رسانه این تحلیل عقلی شا. حالا اینو من مفصل این بحث اراده رو بحث با یه آزمایشی اینجا مقایسه کردم، حالا لینکش هم فرستادم دوستان، نمیدونم کیا مطالعه کردن، ولی اگه سر وقتش رسیدیم اینم جای کار داره توی یه کارگاهمون بیام این بحث اراده، بحث اراده، فرایند اراده چطوری از مرتبه نفس میاد تو تا بستر عصب به لحاظ فلسفه حکمت و مطالعه و یک آزمایش بنجامین لیبت. اینو اونجا من مفصل بحث کردم، حالا وقتش نیست اینو، ان شاء الله اگه وقتش شد اونجا توضیح میدم. بحث این بحث‌های حالات ارادی تو فلسفه الان، فلسفه عمل مفصل بحث میشه، یک اصلا یک رشته علمیه، خیلی بحث جدیه که آیا من این تصمیم میگیرم، چرا این فعل من به خودم نسبت میدم. این یک حالتیه دیگه، من اراده کردم این دیوانو برداشتم، این عمل انجام دادم، اینم خودشون یک دسته حالات هستن. آیا واقعا ماشینم میتونه همچین حالتی داشته باشه؟ بگیم من مثلا ربات انجام میده علی ظاهر، یکی مثلا شیء یا جابجا میکنه، آیا میتونه این حالتو به خودش، حالت ارادی به خودش نسبت بده؟ که بحثای ادامه ان شاء الله تبیینش میکنیم. حالا ما بیشتر در مورد انسان داریم اینا رو بحث می‌کنیم. یه سری حالات روانشناختی حالا دوستمون پرسید، شاید حالا اونجوری
ببینید فیزیکالیست در مورد فرار روانشناسی چی میگه؟
یعنی چی فرار؟ اونا که اصلا به روانشناسی حالات چیزه، بعضی علم حساب نمی‌کنن، یا حالا بستگی داره فیزیکالیست تحزگرا باشه اصلا حالات روانی قبول نداره اونا. بعد برخ روانشناسی هم دو نوع داریم، عامیانه و حالا اونجوری که من میگم بر علمی عامیانه رو که
تجربه
رو علمی حالا میگم طیف‌های مختلفی دارن ناظر به اون روی کردشون. مثلا برخی از علمی قبول دارن، روانشناسی علمی قبول دارن، عامیانه رو قبول ندارن. اینجوری هم هست، حزبگراها که اصلا میگن حالت روانی نداریم، مثلا لفظش هم نداریم، شما میگی درد میکنه، حالا میگم دیدگاهش میگیم. خب این بس حالات ما طبقه بندی تقریبا حالات ذهنی گفتیم. خب
یکی احساساته،
خب
یکی گرایشه بزرگه،
آره.
یکی عواطفه،
خب
یکی حالات
ارادیه، این پنجه، بله. مثل متقی بودن، مثلا راستگو بودن، اینا حالا با دارم با ادبیات دینی خودم میگم، اینا حالات روانشناخت. آیا اینا رو میتونیم به فیزیک به اعصاب نسبت بدیم؟ این مغزش مثلا اخلاقیه، این که مغزش اخلاقیه، آیا واقعا این حالات و حالات روانشناختی و حالات مثلا حالات اخلاقی ما میتونیم به مغز نسبت بدیم اگه بر فرض فیزیکالیست باشیم؟ اینم یه بحثی باید در نظر بگیریم. یک سری حالاتی روانشناختی داریم، حالات روانشناختی داریم که اینا رو آیا میتونیم ما به فیزیک، به اعصاب، به مغز، به بدن اینا رو نسبت بدیم؟ اینا هم بس قابل توجه، اینا هم باید توجه داشته باشیم. اونم یه بحث های دیگه جداست، بله. ادراکات علمی کنست. خب حالا ما برفرض که حالا شدیم دوگانه انگار، یا برفرض که حالات ذهنی، حالا این با موافق میل ماست، موافق مکتب ماست، ما قبول داشته باشیم که یک سری حالات با این قیدهایی که گفتیم، معیارهایی که گفتیم خدمتتون، گفتیم مثلا کوالیا داره حالات ذهنی ولی حالات فیزیکی نمیتونه علی الظاهر کوالیا داشته باشه، یا مثلا اون بحث بیمکان بودن، حیث التفاتی داشتن و معرفت بیواسطه خواهم، ولی حالا یه چالش، آیا با همین این که گفتیم این معیارها میتونیم همه مباحث فلسفه ذهن رو حل کنیم؟ با یک بحث بسیار چالش و مسئله مهمی، اون مسئله دشوار ذهن و بدنه، این تعامل ذهن و بدن، حالا علیت بعضی میگن، حالا تعامل، اون علیت چجوری برخورد میشه؟ حالا برای اینکه ببین این مثال خدمتتون عرض کنم، کیت مسین تو مقدمه کتاب فلسفه ذهنش اونجا میگه که من تا حالا مغز رو از نزدیک ندیده بودم، تو موزه و نمیدونم فیلم و تو اصلا عکسش و فیلماش اینا رو دیده بودم، ولی از نزدیک اینا لمس کنم ندیده بودم. از دانشگاه داشتم مباحث فلسفه ذهن و تو دانشگاه خودمون تدریس میکردم، ازشون مقامات رو خواستم که مثلا برام یک مغزی رو بیارن، یا حتی اینا این مغز که برام آوردن حتی در اختیار ما گذاشتن، این مغز طوری بود که ما میتونستیم دستمون بگیریم لمسش کنیم. بعد میگم من و شاگردان متحیر مونده بودیم، آیا واقعا این مغز، این که از نورون، یک جسم خاکستری و از نورون ها میلیارد ها نورون تشکیل شده، عصب ها تشکیل شده، اینا واقعا میشه آقا میل داشته باشه، آرزو داشته باشه، قصد داشته باشه، خاطرات تو این باشه؟ این خب اگر واقعا حالا اینا داشته باشه، حالا این بعد یک بحث دیگری مطرح میکنه کیت مسلین، میگه واقعا این حالات ذهنی اگه ما فرض بگیریم که اینا فرافیزیکیان، چجوری از این ذهن فیزیکی، از این عصب ها، واقعا این خاطرات ما تو مغزه؟ حالا دارم با نگاه اونا دارم میگم و میام جلو، واقعا اینا چجوری داره تو این، کجا جا گرفته این درد؟ مثلا من درد دارم میکشم، آیا الان این سلول بشکافم، این پوست بشکافم به درد میرسم؟ یا تو مغز من اون خاطرات من، افسردگی، غم، اندو و حب و بغض و اینایی که دارم تو مغز جا داره؟ این بحث مشکل بسیار پل سختی است که بین این حالات بگیم اینا رو نسبت بدیم به مغز. پس باید چی کار کنیم؟ اینو باید، یا باید فیزیکالیست بشیم بگیم همه این کارکردهای نورونیه همین اصلی، یا اینکه نه با یک امر فراتر از این مغز باید قائل بشیم، که اینجا میاد مکاتب مختلف تشکیل میشه که انشالله جلسه بعد اینجا مفصل توضیح میدیم. این یک چالشه تو حالات ذهنی. یک بحثه، چون ما گفتیم بحثمون حالا این بحث یک مغز، یک حالا برش داده شده اینا مثلا به برای اینکه حالا ببینید این یه مغزیه، آره دار ساندویچ کله پاچه درست میکنه، این مثلا آیا میتونه توش عواطف باشه، خاطرات باشه، حالا این همه مثلا حالات ذهنی، شجاعت، نمیدونم حالا شجاعت اگه بگیم تو مغز، تو قلب نیست، آیا واقعا تو این مغز جا میگیره؟ بنابراین نگاه فیزیکالیست، اگر ما بنابراین نگاه ما دوگان انگارها تو نفسه، چجوری با این مغز ارتباط داره؟ چرا مثلا من فلان جای مغز رو تحریک میکنم فلان حالت ذهنی در شما پدید میاد. چرا این؟ اگه با اون ارتباطش با این چجوریه؟ این بحث های مفصل فلسفیه که اینا مباحث فلسفی بسیار پیچیده، به خاطر این مثلا دیدگاه مختلف اینجا یا برخی فیزیکالی شدن، حزگیرا شدن، این همانی شدن، نمیدونم کارکردگیرا شدن و بعضی هم مثلا دوگانه‌انگار شدن، دکارتیا و فلسفه اسلامی خودمون که سر جای خودش. خب از این مشکل پیش میاد ما اگر حالات ذهنی قائل باشیم، این مشکل ارتباط، این پل، این حتی فراتر از کیت مثلا میگه یک دره ای هست که نمیتونیم روش پل بزنیم که برسیم از حالات ذهنی به فیزیک و به مغز. واقعا این یک بحث جدیه، چجوری یک حالت ذهنی داره با یک مغز ارتباط برقرار میکنه. ها؟ حالا اون که ما میخواییم به در واقع یک فیلسوفی میخواییم ببینیم چجوری تبیینش کنیم دیگه، بحث بالاتر از اون میخواییم. اگه اونجا باشه که همه میگیم خدا خواسته اینجوری شده اینا، همه کارمون راحت میشه، همه بواسه علمی راحت میشه. فیلسوفیه که اینو کنکاش میکنه دیگه. اینجا حالا عصب شناسا هم که با نگاه روی کرد خودشون مفصل این بحثا رو کرد. خب واقعا آیا میتونه بحث مولکول یا اون عصبه با یک شلیک، یک حالتی مثل شجاعت، مثل درد، مثل محبت، مثل این لذت در من ایجاد کنه؟ این لذت کجاست؟ آیا تو اعصاب، تو اون شلیک هاست، تو اون سیناپس هایی که بین اعصاب داره تشکیل میشه، تو اونها داره شکل میگیره، تو اون مدار های عصبیه، جریان الکتریکی تو بستر عصبه؟ اینا بحثایی هست که بنابر رویکردهای مختلف باید اینا بحثا تبیین بشه. حالا ما فقط اینجا در حد طرح مسئله است. اما یک مسئله جدی گفتیم، ما فقط نمیخوایم فلسفه ذهن بگیم دیگه، میخوایم که مباحثم ناظر به بحث هوش مصنوعی باشه. خب این بحثمون جدید میشه، ان شاءالله بس یه استراحتی بکنیم وارد بحث ادامه بحثمون بشیم که بحث جدیدی ربط حالات ذهنی با هوش مصنوعی. یه صلواتی بفرست. چند دقیقه است؟
سوال
اینا که نمیخواد خاموش بشه این چیز باشه.